بله. وقتی ما هنوز حوزه های اصلی صلاحیت و حرفه‌ای رو به یک تعریف جامع براش نرسیدیم، البته دنیا اینو تعریف کرده ولی ما روش هنوز به یه توافق کلی نرسیدیم و هنوز اینو تعریف نکردیم، چجوری می‌خوایم بسنجیمش؟
خب کاری نداره بومی سازی کنیم این صلاحیت،
هنوز نشده، هنوز نشده، 6 سال ما داریم این کارو انجام میدیم. عرض دیگه اینه، این موارد که الان اشاره شد یا اون سنجش صلاحیت و حرفه‌ای، رتبه بندی، ارتباطش با زیر نظام های ما کجاست؟ وقتی زیر نظامی میاد میگه نظام زیر نظام تأمین منابع و تربیت معلم، کجای اون زیر نظام ما اینو دیدیم؟ زیر نظام پژوهش و ارزشیابی که باید کارهای پژوهشی تو وزارت خونه رو بسنجه، کجا به این نکته پرداخته؟ زیر نظام مدیریت کجا این رو پرداخته؟ آیا این نظام رتبه بندی در زیر نظام ها که باید یک انسجام درونی بین زیر نظام و صنعت تحول باشه وجود داشته یا نه؟ اینا چالش های اساسیه که باعث شده هنوز قریب به 6 سال گذشته و من فکر نمی کنم اگر این چالش ها حل نشه، اگر یه مقدار عملیاتی صحبت نکنیم و بیاریم از حوزه تبلیغات خارجش نکنیم و بیاریم در حوزه اجرا، اول ببینیم میخوایم به چه کارمون میادیم. اگر بحث افزایش کیفیت و ارتقای اون صلاحیت های حرفه‌ای، باید به موارد دیگری بپردازیم. اگر بحث معیشتی معلم هاست، به نظرم راهکارش جای دیگه است، میتونیم از نظام جامعه پرداخت و نظام هماهنگ و اینها استفاده کنیم و اون وضعیت معیشتی رو یه مقدار سر و سامان ببخشیم که به جا و به حق هم هست.
خب من یه سوال، شما هم یه پاسخ کوتاه. در مجموع شما با نظام رتبه بندی به این شکلی که الان مطرح هستش موافق هستید؟
نه، با بلد. این شکل و شمایل نه. اگر فرصت شد من بعضی از شاخصایی که الان دارن دوستان روش مانور میدن و دارن کار میکنن رو یه گذری اشاره بکنیم، بعد ببینیم آیا اینها منجر به افزایش اون شأن و منزلت معلم ها و همینطور جایگاه حرفه‌ای اونها میشه یا نمیشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. جناب آقای دکتر تقدمی، خب دوستان که صحبت کردن و من، ما همه در خود حیطه آموزش پرورش هستیم و حقوق بگیر سیستم آموزش پرورش، من میخوام ببینم که شما به عنوان یک چهره علمی بیرون از آموزش پرورش نظام رتبه بندی رو چطوری میبینید؟
خواهش میکنم. اول اینکه تشکر میکنم از کلام شیوا، فصیح و عالمانه همکارانم. من میخوام از دو منظر در واقع به این مقوله بپردازم. یک منظر در واقع بالاتری، که اول اینکه سند ما اسمش هست سند تحول، پس باید یک تغییر محسوس معناداری اتفاق بیفته.
تحول تفاوتش با تغییر اینه که خیلی عمیق‌تر هست. بله،
معنادار باید باشه. از طرفی توی خود سند گفته که وقتی راجع به مدرسین صحبت میکنیم، اصلی ترین بازوی اجرایی برای محقق کردن این اتفاق در واقع مدرسان ما هستن و تأکید به جذب و نگهداشتشون شده. یک سوال ساده میشه مطرح کرد، آیا این نظام در واقع ارزیابی متفاوتی که قرار تایید بشه میتونه باعث بشه کسی که میخواسته قبلا از بدنه آموزش و پرورش جدا بشه الان به خاطر این تغییرات دیگه جدا نشه؟ تفاوت معنادار یعنی این، و یا اگر قبلا نمیخواسته که جذب آموزش و پرورش بشه الان این تغییر رو حس بکنه و بگه نه الان خوبه من جذب میشم،
یعنی جاذبه ایجاد کنه؟
دقیقاً، جاذبه معنادار. به همین خاطر جواب سوال شخص بنده به این سوال خیر هست طبیعتاً. پس تاثیرگذاریش هم در واقعیت و در سطح کلان برای تحول نه تغییر کافی نیست. وقتی که راجع به مدرس صحبت میکنیم و بحث تحول، باید خود مدرس هم مستعد تحول باشه. سندی که در سطوح کلان از سندهای بالادستی نشأت گرفته، اومده تعریف عملیاتی داده شده بهش، طراحی محتوا اتفاق افتاده، سیلابس، متدولوژی، تربیت مدرس و خیلی از چیزهای دیگه. نمونه مشخص و آشکارش در مدرس خودش رو نشون میده دیگه، چون ارتباط مستمر با شاگرد ما رو معلم ما داره و اون تحول رو در شاگرد هم خود مدرسه به دوش میکشه. این فرد باید آماده باشه برای این تغییر. اگر اون تفاوت معناداره رو حس نکنه بر اساس این نظام جدید، خب اون اتفاق هم نمیفته. یعنی من آماده نیستم، انگیزه اینو دارم. حالا بحث مخالف این قضیه، من تاکیدم اختصاصا روی بحث مالی قضیه است. یعنی من اگر از نظر مالی احساس نکنم تأمین هستم، در واقعیت تعلق سازمانیم رو از دست میدم.
آقای دکتر تقدمی، بد نیستش که این چیزی که شما در واقع مهم قلمداد میکنید توی کل جامعه فرنگیان هم مهم هستش. یعنی اصلا وقتی که صحبت از نظام رتبه بندی میشه برای معلم، بیشتر جایگاه معیشتی براش بر مطرح نظر هستش. یعنی فقط تفکر شما نیست، تفکر همه معلمین هست.
قطعا همینطوره. عرض بنده اینه، من اینکه از این لحاظ خودم رو تضمین شده نمیبینم، اون اعتلاء شخصی و تعلق سازمانی برام در اولویت ثانویه قرار میگیره و آماده نیستم بازوی اجرایی مناسبی برای این سیستم باشم. حالا بحثم رو یه خورده ریستر میکنم. فرض میکنم انشاءالله این تغییرات باعث میشه که من مستعد اون تحوله باشم. این نظام باید چند تا مسئله رو که شاید قبلا مقفول مونده در خودش حتما داشته باشه، اگر هم بهش پرداخته تبیین بیشتری صورت بگیره که همه متوجهش باشن. عموما در ساختارهای سنتی وقتی که نظام ارزشیابی داریم، بحث تجربه و دانش حداقل دانشگاهی خیلی مطرح و نمره بیار هستش. تجربه صرفش تأثیری در کیفیت نداره. فراموش نکنیم همه این داستانهایی که از همه این آدمهایی که از سطح وزیر تا سطح مدرسی که در کلاس داره کار میکنه، همه اینا برای اینه که فرد آموزش داده بشه و پرورش پیدا بکنه. پس اگر اون لایه آخر اتفاق نیفته، تمام اینها بیمعنیه دیگه، درسته؟ مدرس تجربه یه صرفش کفایت نمیکنه. یه مثالی رو در کلاس های تربیت معلم من میارم، زیاده گویی هم هست، اگر کلام کوتاه بکنید. یک مادری داره گوشت سرخ میکنه، بچهش میره پیشش میگه مادر این گوشت رو چرا تو سر رو تهش رو من همیشه دقت کردم میزنی بعد میندازی تو مایتابه سرخ میکنی؟ میگه نمیدونم بچه جون، همیشه این کارو کردم. شاگرد بچه میره، حالا مادر فکر میکنه، درگیر میشه، میگه راست میگه این بچه من، چرا من این کارو میکردم؟ برمیگرده به سیستم فکری خودش، زنگ میزنه، میبینه که مادرش در واقع این کارو میکرده و این هم پیرو به اون این کارو انجام میداد. زنگ میزنه به مادرش، میگه بچه من همچین حرفی رو مطرح کرد، تو چرا این کارو میکردی؟ من تو از تو یاد گرفتم، بهم بگو. میگه مادر جان، زمان ما کم پول بودیم، بهرمند نبودیم، یه ماهیتابه کوچولو کلن داشتیم، غذامون رو باید با سایز ماهیتابمون مچ میکردیم. این رو به خاطر اینکه اندازه بشه و جا بشه، من سر و تهش رو میزدم و مینداختم توی ماهیتابه سرخ بشه. این خانم فکر میکنه به زندگی خودش، میبینه اه من که تمام سایزهای ماهیتابه رو دارم، چرا دارم این کارو میکنم؟ از روی عادتم. این خانم سالها آشپزی کرده، ولی چون تفکری پشتش نبوده، اون صرف تجربهش موفق تامیز نبود. پس المان تجربه خام بدون اینکه تفکر و المان عملیاتی شده یه تفکر رو در واقع درش بگنجونیم، به نظر من کفایت نمیکنه و حتی بحث مدرک دانشگاهی هم همینطور هستش.
بسیار متشکرم.
المان های دیگه هست که الان در
بله،
دیگه
اگر عرض در حد
من سرتیز بله. با خدمتون عرض میکنم، بحث آموزش ضمن خدمت ما هستش که حتما باید خروجی عینی و عملیاتی شده این، نه اینکه صرف فرد حضور داشته باشه در جلسه ای تیکی بزنه و بگه من حاضرم، خروجی ملموس این، چون در نهایت ما تأثیرگذاری و کارآمدی آموزش رو مد نظرمون هست. این رو باید در نظر بگیریم. عامل دیگه، عامل در واقع رضایت مشتری ما، اگر حالا با لفظهای بزنسی تر صحبت بکنیم که میشه شاگرد ما، این رو خیلی خوب ندیدیم و خیلی خوب عملیاتی تعریف نگردیم و خیلی بعید میرم تو این صنعت هم خیلی خوب بهش پرداخته شده باشه. این رو هم باید در نظر گرفته بشه. و در نهایت کلامم رو کوتاه میکنم، در حوزه تربیت معلم در دنیای جدید ما اصلی به عنوان اصل خاص بودن داریم. یعنی یک مدرس خاص در یک فضای خاص به یک قشر خاص یک محتوای خاص رو داره عرضه میکنه در یک مکان و زمان خاص. باید این خاص بودن رو مدرسای ما یاد بگیرن و تو این سیستم در واقع نمره دهی بهشون هم این ارزیابی بشه حتما. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم آیه دکتر تقدمی. آیه دکتر بنیادی، اتفاقا همین الان یادم اومد که چند روز قبل من یک تحلیلی رو از شما توی یکی از خبرگزاریان میخوندم برای من واقعا سوال پیش اومد. چند روز قبل آقای رئیس جمهور اشاره کرده بودن که در عرض کمتر از 6 سال حقوق معلمین 4 برابر شده. من میخوام ببینم که آیا با تمام وجود آیا این هم کفایت نمی کنه؟ یعنی باز هم نظام رتبه بندی میطلبه یا میشه از همین اقدامات داشت و جایگزین نظام رتبه بندی بشه؟
آیده کن، من عرض کردم توی بخش اول صحبتم این که واقعا این عدد رو چگونه به دست آوردن و چگونه اعلام کردن نیاز به توضیح خلاصه متولیان بودجه آموزش و پرورش داره و مشاورانی که این عدد ارقام رو به رئیس جمهور در واقع ارائه کردن. به نظرم این عدد و رقم ارائه شده خیلی جای تأمل داره و با کل بودجه آموزش و پرورش و احکامی که از معلمان وجود داره همخوان نیست و همچنین با میان،
یعنی به نظر شما 4 برابر نشده در 6 سال؟
خیر خیر خیر، این اتفاق نمیتونه رخ داده باشه. آخرین میانگینی که آقای اللهیار معاون پشتیبانی وزارت آموزش در سال 97 اعلام کردن 2,700,000 تومان بود. خب اگر ما اون 400,000 تومانی که برای همه کارکنان دولت یکسان اضافه شده رو به این اضافه بکنیم چه 3,100,000، اگر اون 10-15% افزایش هم لحاظ بکنیم، نهایتاً میانگین حقوق معلم کمتر از 3.5 میلیون تومان خواهد شد. این که در واقع 4,100,000 رو لحاظ بکنیم، یا اگر بخوایم 1,200,000 که به عنوان مبنای حقوق در سال 92-93 مطرح شده 4 برابر شده که نزدیک 5 میلیون تومان خواهد شد، 4,800,000 خواهد شد، با اعداد و ارقام بودجه آموزش در واقع جور در نمیاد. یعنی باید بودجه آموزش خیلی فراتر از این عددی باشه که الان تخصیص پیدا کرده و این جای تأمل و نیاز به توضیح داره. این در خصوص این نکته‌ای که فرمودید. حالا اگر سوال دیگه
بله، من یه سوال دیگه دارم. ببینید، این سوال رو من از آقای دکتر حسینی هم پرسیدم. ببینید، تقریبا میشه گفتش که شما 4 بزرگوار و خودم هم که جز شما هستم معتقدیم که نظام رتبه بندی خیلی نمیتونه مشکلات معلمین رو مرتفع کنه. چه چیزی رو جایگزین دارید شما؟
ببینید آیه دکتر، عرض کردم ما با یک نگاه جامع و با پایبندی به اسناد بالادستی که داریم، نقش جامع علمی کشور به نوعی، ببینید ما اگر بناست که تمام کارهای گذشتگان رو کنار بگذاریم، تمام قوانین رو کنار بگذاریم و بیایم از خودمون یک سری ابداعات ناقص رو، مثل مثلا طرح تمام وقت شدن معلمان رو که آقا ما حق و تدریس رو چون به موقع نمیدهیم، حالا اگر این رو آوردیم جزو حکم کردیم حتما به موقع پرداخت میکنیم. خب اینطور طرح‌های ناسحی و نسنجیده ای رو بیایم در واقع سلیقه اضافه بکنیم، تا زمانی که این گونه عمل بکنیم وضعیت همینه و این در واقع عمل کرده این گونه ای، خب یا شبیه تأسیس بانک فرهنگیان به صورت مجدد. ببینید نظام تأمین رفاه با بانک حل نمیشه. نظام تأمین رفاه اجزای متعددی داره، مسکن یکی از اونهاست، درمان یکی از اونهاست، خب تأمین در واقع ملزومات زندگی از اونهاست. بانک، خب بانک سرمایه ادعا در واقع الان میگن زیرمجون صندوق ذخیره فرهنگیانه، چه خدماتی به فرهنگیان ارائه داده؟ شرکت هایی که زیرمجون صندوق ذخیره فرهنگیان هستن چه میزان در واقع از فرزندان فرهنگیانی که تخصص و در واقع تناسب رشته‌ای و شغلی داشتن در اون شرکت ها استخدام شدن؟ آیا اصلا مزیت و امتیازی برای فرزندان فرهنگیان قائل شدن؟ خیر، قائل نشدن. بنابراین ما یک نیازمند یک نظام جامع هستیم، نظام در واقع پرداخت و تأمین رفاه و معیشت معلمان متناسب با شأن و جایگاه اونها، و تا زمانی که در واقع این اتفاق نیفته این نگاه های جزئی جواب نخواهد داد. و به نظرم این نگاه های جزئی دو تا در واقع دلیل میتونه داشته باشه که هر کدام هم باشه باز ناپسند و در واقع قانع کننده نخواهد بود. یکیش اینه که اراده ای نیست، یعنی مدیری که قرار میگیره، کارشناسی که به عنوان تصمیم گیر در حوزه های پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداره استخدامی، سازمان برنامه بودجه قرار میگیره، اراده ای بر این که بخواد نسبت به معلم و نسبت به پیشرفت کشور توجه بکنه اراده رو نداره، که این به نظرم در واقع عناد هست و اون فرد جایگاهش اونجا نیست. دلیل دیگری که وجود داره یا توان دانشی انجام این کار رو ندارن یا توان اجراییش رو ندارند. خب به نظرم از مکتوباتی که تا الان منتشر شده راجب طرح رتبه بندی، راجب سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان، راجب انتصاب مدیران و حالا عنوان انتخاب رو دادن، راجب اینها نشون میده که اون توان دانشی اندکی وجود داره، ولی اون توان دانشی کفایت انجام کارهای این چنین رو در مقیاس ملی نداره. من دو تا نکته رو خیلی گذرا عرض بکنم. آیدو که بحث رتبه بندی معلمان و سنجش صلاحیت حرفه معلمان شبیه خیلی از مشاغل دیگری که وجود داره. ما در بحث مهندسین عمران خب نظام در واقع رتبه بندی مهندسین رو داریم، در بحث مهندسین در واقع کشاورزی داریم، در بحث نظام پزشکی داریم و اینها در اون سازمان در واقع نظام مهندسی خاص خودشون رخ میده. چند وقتی است در واقع بحث تأسیس سازمان نظام معلمی مطرحه و به نظرم رتبه بندی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان بهترین جایگاهش میتونه سازمان نظام معلمی باشه به چند دلیل. یکی این که ما الان حالا خواسته یا ناخواسته بخش عمده ای از دانش آموزان ما در مدارس غیر دولتی درس میخونند، قریب 13-14% و به تناسب تعداد زیادی معلم که هیچ ارتباط شغلی با آموزش و پرورش ندارن در اون مدرسه هستن. اگر رتبه بندی رو ما اجرا بکنیم، تکلیف اون معلمان و پرداخت عادلانه و متناسب با شایستگی به اون معلمان چه خواهد شد؟ جای تأسفه که مجلس در سال 95 معلمان مدارس غیر دولتی رو تابع قانون کار لحاظ کرده، یعنی اصلا خود به خود از اون در واقع چرخه رتبه بندی اینا رو حذف کردن و حالا رتبه بندی رو ما اجرا بکنیم، آیا معلمان مدارس غیر دولتی، معلمان طرح خرید خدماتی که حالا به ناچار در واقع الان داره توی کشور رخ میده، اینا تکلیفشون چه خواهد شد؟ و به نظرم با یک نگاه جامعی و هر کدوم از این بندهای سنت تحول، زیر نظامهایی که در واقع تدوین شده، اون زیر نظام منابع انسانی کفایت لازم رو برای اجرایی شدن نداره، نگاه راهبردی که برای تحقق اهداف سنت تحول حکم فرماست یک نگاهی نیست که بتونه به سرانجام مقصود برسونه. و علای دکتر فرمودن که 8 سال علای دکتر از تصویب سنت تحول گذشته و 8 سال زمان بسیار بسیار در واقع مقتنعی بوده که ما به سادگی از دست دادیم. یعنی 8 سال این دانش آموزی که کلاس اول دوره ابتدایی در واقع وارد این مجموعه شده الان دوره متوسطه است، یعنی ما به نوعی میشه گفت که یک جمعیت در واقع کثیری رو فرصت تربیت خوب رو ازشون گرفتیم.
یه جمله، به نظر شما به سند چشمانداز 1404 میتونیم برسیم؟
با در آن سرش خیر و با این شرایط کنونی خیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی. خب در خدمت جناب آقای دشتی پور هستیم. سوالی که من پرسیدم از دوستان ولی خیلی واضح من جواب نگرفتم. آقای دشتی پور، معلمین منتظر نظام رتبه بندی هستن، با این وضعیت منتظر چی باشن؟
و من تشکر میکنم که فضای
فقط کوتاه اگر ممکن،
این حرف خوبی نیست میخوام بزنم، ولی خب میشه گفت یه پیشبینی بوده که من تو همین برنامه شما 8 سال پیش این موضوع رو پیشبینی کردم، گفتم که سند تحول متاسفانه به اهداف خودش نخواهد رسید. اون موقع دوستان میگفتن آقا نگاه شما منفی منتقد نو، حالا الان دوستان تایید میفرماین که واقعا اتفاق بد داره میفته. ببینید من جمع‌بندی می‌کنم مباحث و پاسخ شما رو حتما خواهم داشت. یکی این که تحول در نظام آموزش و پرورش، کوتاه و مختصر عرض کنم خدمت شما، به ابزارهای قوی‌تر و دقیق‌تر نیاز داره که مهم‌ترین ابزار نیروی انسانیه.
آقای دکتر، آقای دشتی پور، من یه اجازه می‌خوام. ما الان یه ارتباطی با مجلس برقرار کردیم، اجازه بدید که من یه صحبتی با مجلس داشته باشیم، بعد باز دوباره برمیگردیم به ادامه صحبت‌های شما. شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای دکتر محمد بیرانوند، رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هستیم. عرض سلام و احترام دارم آقای دکتر.
منم خدا بنده هم خدمت حضرت عالی، خدمت مهمانان عزیز و بزرگوار و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و ارادت ویژه دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر که با این مشغله باز هم به هر حال تلفن رادیو گفتگو رو جواب دادید. من ممنونم از شما. آقای دکتر، سوالی که برای فرهنگیان مطرح است اینه که اینقدر این نظام رتبه بندی طول کشید که الان دیگه خود معلمین و کارشناسان ما دیگه میگن اون چیزی که انتظار داشتیم از نظام رتبه بندی دیگه فکر نکنم بتونه برای ما به هر حال کاری انجام بده. نظر شما در این رابطه چی هستش؟
والا هر شبت من چون از رسط برنامه متوجه شدم که شما برنامه دارید، دوستان نظر نظرها فرمودن، از خواهی میکنم اگه ممکن بعضی از نظرهای بدن تکراری باشه، یا اینکه ندونم که دوستان چی فرمودن که بتونم در راسته فرموشت اونها نقاطی رو عرض کنم، ولی من حیث مجموع باید اینطور دستبندی کنم من پیش خودم، اون این که آردم موضوع شما منجل از معیشت فرهنگیان قبل از انقلاب هی به عنوان یه دغدغه‌ای در دستگاه تعلیم تربیت بوده، بعد از انقلاب هستش، یه برهه های هر از گاهی مسکمی رو به هر شکل تدریس کردم، اما امروز که اینجایی من به عنوان معلمی که در 23 سال به هر شکل کلاس رفتم باید عرض کنم که خیلی حال روز خوبی نداریم، و این موضوع خاص رو هم که شما فرمودید حقیقتش خب به اندازه تکرار شد که شاید اگر یه روز اجرا هم به شرط نتونه اون لذتی رو به عبارت اون بار و بهرهی رو که باید داشته باشه در بر بگیریم، و این که الان هم هر کدوم از اینا خب سازوکار خاص خودشون میخواد اجرای، این که اگر دوست بله آرزو مونه برم یه روزی برشم تو کلاس بودم اونجا میگفتم اگر دستم رسد بر فلانجا خب این کار رو خواهیم کرد، این کار رو خواهیم کرد، اومدیم من تو سال اولم رفتم کمیسیون تنظیم بودجه با این نیت که بتونیم این در واقع یک روزیر فرهنگیان یک پاسخ حداقلی داشته باشیم، حالا شاید فراوانی کردیم، یه مبلغی رو اختصاص دادن، این مبلغ کشان کشان اومد تا سال اجرا نشد، و امسال هم 2000 تا رو گذاشتن تو بودجه یه سال که واقعیتش برای اجرا به هیچ وجه ملل وجود کفاف نمیداد، و حتی برای الان چه که محاسبه از دوستان میبرن برای یک چهارم هم پاسخ نمیده، بنابراین با عنایت به این که مرحله خاص خودش رو باید طی کنه اجرای رتبه بندی، و نظر زمانی زمان زیادی رو در اختیار برای امسال و همچنین ریال کافی هم نداریم، من فکر کنم بهتر دیگه این رو اسمش رو رتبه بندی نداریم، اگه قرار یه ترمیمی اتفاق بیفته با این 2000 تایی که در بودجه سال جاری پیش بینی شده، این بهتر اینه که ما یه بهانه دیگه پیدا کنیم، مثلا این تقریبا ما صرفا معیشت تنها نبود، هر کنم خدمت همه عزیزان ویژه مهمانان محترم، ما کمیسیون آموزش و تحقیقات امسال اومد که بر یکی دو جا از کشورهای رتبه یک دنیا رو در حوزه آموزش ببینیم، ما رفتیم کره رو دیدیم، اونجا هم قائم مقام وزیر رو دیدیم، نمیدونم رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات رو دیدیم، ازشون سوال کردیم که شما وضعیتتون از چه قراره؟ یکی این که محشق معلمی رو تحت عنوان عشق و علاقه ازش یاد کرده نه به عنوان شغل، و بعدش هم در زمین که با عشق و علاقه این کار رو انجام میدادن یکی از شغلهایی بود که معلم بی دغدغه انجامش میداد، یعنی این که به یک سری از حق و حقوق و یک سری از مطالبات مادی و معنوی که عادت نیاز داره میرسید اون کار رو با علاقه انجام بده، تو سالهای مثلا دوم سوم صاحب منزل می شدن، صاحب زندگی می شدن، ولی ما می دونیم مثلا این معلم زنده خدا 30 سال زحمت می کشه و آخرهاش هم مستجر کن می دونه، بنابراین این شد یه نکته دیگه هم که باید عرض کنم، من پرسیدم چیزی نزدیک به 20% از بودجه کشور رو به دست با ترین تربیتشون یا با آموزششون اختصاص دادن، در صورتی که ما هنوز این رقممون از 10 و 11 نگذشته، این فاصله یه زیادی داریم، این موضوعی که فرمودید به نظرم باید ما دیروز هم در مقاضی در کمیسیون بودن، الان هم دوستان تقریبا تحت عنوان ساماندهی نیروی انسانی دارن، ولی امروز و دیروز باز ویژه این رتبه بندی شاید شاهبیت گفته ها و خواهش های هم همکاران مجلسی منه که در واقع انتقال فرمایشات معلمین عزیز و بزرگواره، ولی فکر کنم تحت عنوان رتبه‌بندی نشود امسال اجراش کرد. هم ریال کفاف نمیده، مراحلی رو که باید لایه این که از جانب چیز بیاد دولت بیاد زمان برخواهد.
آقای دکتر،
آقای وزیر عزمش جزم بود دیروز که به یه شکلی بتونیم سازوکاری رو پیاده کنیم، یه ترمیمی در معیشت اتفاق بیفته.
آقای دکتر ببینید، هم آقای دکتر بنیادی که از دانشگاه فرهنگیان ما در خدمتشون هستیم میخوان سوالی بپرسن، ولی قبلش هم من این سوال رو دارم و یه خواهشی. ببینید حقیقتش مجلس غیر از نقش قانونگذاری نقش نظارتی هم داره. به هر حال یکی از دلایلی که وزیر باید بیاد به هر حال رأی بگیر از مجلس به خاطر این هستش که به هر حال خواسته های مردم رو به گوش وزیر برسونن و ازش بخوان مطالبه کنن. واقعا معلمین میخوان، آخه دیگه غیر از مجلس به کجا باید به هر حال متوسل بشن و این بحث رو بخوان، به خصوص شما که به هر حال آموزش پرورشی بودید و از شما انتظارات خیلی زیادی هستش. واقعا همونطور که اشاره کردید حال آموزش پرورش و فرهنگیان خوب نیست، باید یک کاری بکنید. خب من در خدمت آقای دکتر بنیادی هستم که یه سوالی رو از شما داشته باشم.
سلام، بنده عرض سلام و ادب دارم ارادتمند دکتر. آقای دکتر بهرامند، خب در قانون برنامه ششم شما در واقع بحث استقرار نظام پرداخت رو و مهندسی نیرو انسانی مصوب کردید. در سند تحول بنیادین خدمت شما عرض کنم هدف عملی شماره 12 برقراری الگوی جبران خدمت و تامین رفاه نیرو انسانی مطرح شده در نقش جامعه علمی کشور به همین شکل. از ابتدای قانون برنامه ششم تا اکنون به نظرم فرصت کمی نبوده که مجلس این مطالبه را به صورت خیلی جدی مطرح بکنه که آقا ببخشید لایحه این طرح که نباید در واقع یک سال و اندی در کمیسیون هیئت دولت بچرخه. خب این مطالبه چقدر به صورت جدی مطرح شده و چقدر مردم و معلمان به عنوان ذینفعان اصلی و در واقع به نظرم فرهیخترین در واقع اقشار این جامعه از این در واقع مطالبه نمایندگانشون و به خصوص کسانی که خودشون کسوت معلمی دارن مطلع هستند.
بچه ها دایی دکتر، ضمن سپاس از سوال و دغدغه خاصتون باید عرض کنم که ما هم واقعیتش من دوست ندارم که سوال رو با سوال جواب بدم. به نظر شما برنامه پنجم چقدرش عملیاتی شده؟ برنامه چهارم چقدرش اجرایی شده؟ برنامه سوم همچنین؟ اینا خوشبینانه میفرمودن 30%، گاهی مثلا نظرها متفاوت باشه 35% اجرا شده، یعنی 65% دیگه گاهی نامزد از برنامه معطل میمونه. چرا معطل میمونه؟ خوب سازکاراش برا هم نیست. این یکی. از نظر خواهش ها هم خیلی شفاف و روشن کوتاه پاسخ بدم، این که کمیسیون اجتماع دولت تقریبا آخرین جلسهش کمتر از فکر کنم 10% کار مونده که توی یه جلسه دیگه انشاءالله به اتمام برسه و هرچه زودتر به سن بیاد. ولی خب به سن اومدنش و عرشبت بزرگ شما سازکارهایی که باید طی کنه با اون دغدغه‌ای که ما داریم اول مهر، یعنی میخوان از مهر اون چه که آقای وزیر فرمود اجرایی بشه، تقریبا جمع نمیشن توی موضوعی که ما توقع داریم جمع نمیشن.
ببین آقای دکتر، من عرضم فقط رتبه بندی نیست. ببینید از دوستان شما در مجلس، خب مثلا بحث تأسیس بانک فرهنگیان رو من دیدم که دارن جانبداری میکنن. خب ببینید سند تحول گفته الگوی جبران خدمت و تامین رفاه. اگر بناست بانکی تأسیس بشه، خب باید در واقع ابتدا ما بحث درمان معلم رو، بحث مسکن معلم رو، این بحثا رو ببینیم و بعد به دنبال تأسیس بانکی که اون همه قصه و حاشیه داشته. یعنی این نشان میده که هنوز
ببین این رو یه تقریبا کمیته تحت عنوان اقتصاد آموزش و پرورش در مجلس تشکیل شد، پیشنهاداتی داد که این پیشنهادات، حالا من نمیگم حتما الا و لابد اینا درستن، پیشنهاداتشون هم بعضی هاشون اصلا تو کمیسیون بودجه رأی نیاوردن، بعضی هاشون رأی آوردن. شما درست میفرمایید. ببین ما عرض کردیم ما از حد اقلهاش هم فعلا برای من نیستیم، یه نگاه هایی هم تو این جلسه تو اون کمیته به جد مخالف اصلا تأسیس بانک بودن، برای هر دستگاهی که برای آموزش پرورش هم میگفتن که آقا اصلا ضرورت نداره.
آقای دکتر بیرانوند، خیلی متشکرم از اینکه به ما وقت دادید. ما باز هم در فرصت‌های دیگه به شما حتما تماس خواهیم گرفت و از تجربیات شما
خدا حافظ. خدمت از عزت عالی و عرض ارادت خدمت مهمان عزیز، از همه شنوندگان عزیزم خدا
خیلی متشکرم. ممنونم که به ما وقت دادید. با توجه به اینکه ما در پایان برنامه با موضوع نظام رتبه بندی معلمان، آقای دکتر بنیادی هم به اندازه سهمشون بیشتر هم صحبت کردن، من هم که ما صحبت نمی کنیم، 3 دقیقه وقت داریم هر کدوم از مهمانان بزرگوار. آقای دشتی پور عزیزم سوال داشتن از نماینده، ولی خب دیگه من اول پذیرفتم، ولی دیدن که وقت خیلی کمه، عذرخواهی کردم. در حد 1 دقیقه آقای دشتی پور، آقای حسینی و جناب آقای